ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار مصدومان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در ملارد به دست کم 97 تن رسید. شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان در سال جاری رسید. و پس از 3 ماه بحران سیاسی، انتخابات پارلمانی در کاتالونیا در حال برگزاری است. به گفته مقام‌های ایران، حوادث مرتبط با زمین‌لرزه شامگاه چهارشنبه در استان‌های تهران و البرز دست کم 1 کشته و 97 مصدوم بر جای گذاشته است. بیشتر گزارش شده بود این زمین‌لرزه به مرگ یک زن در بخش مارلیک شهرستان ملارد منجر شده، اما اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران صبح پنجشنبه گفت گزارش‌های درباره جان باختن یک کودک 7 ساله نیز منتشر شده است. همچنین به گفته آقای نجار از شب گذشته تا کنون دست کم 12 پس لرزه ثبت شده است. شدت زمین لرزه‌ای که ساعت 23 و 27 دقیقه چهارشنبه در مرکز ملارد روی داد 5.2 ریشتر اعلام شده است. شاخص آلودگی هوای تهران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص که روز چهارشنبه روی عدد خطرناک 178 قرار داشت، روز پنجشنبه به دلیل تردد خودروها پس از زلزله به 180 تا 200 رسید. شاخص 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌خوانند که برای تمامی افراد ناسالم به شمار می‌رود. خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ظهر پنجشنبه شاخص‌های آلودگی در 1 منطقه در تهران در مرز بحران و 12 منطقه در وضعیت قرمز قرار داشت، وضعیت هوای تهران را به شدت بحرانی خوانده است. با تصویب ستاد مدیریت بحران، مدارس و ادارات دولتی در استان‌های تهران، البرز و قم امروز تعطیل اعلام شده است. با این حال، طرح ترافیکی موسوم به زوج و فرد از درب منزل که چند روز اخیر اجرا می شد، امروز پنجشنبه لغو شده و این طرح به صورت عادی اجرا می شود. پس از 3 ماه بحران سیاسی در کاتالونیای اسپانیا، انتخابات پارلمانی از صبح امروز پنجشنبه در این منطقه آغاز شده است. در پی برگزاری همه پرسی استقلال در کاتالونیا که حدود 3 ماه پیش برگزار شد، دولت مرکزی اسپانیا با غیر قانونی خواندن آن همه پرسی پارلمان محلی را منحل کرد و تاریخ امروز را برای انتخابات زودهنگام تعیین کرد. در انتخابات امروز حدود 5.5 میلیون نفر واجد حق رأی هستند و بنابر نظرسنجی ها احزاب موافق و مخالف استقلال رقابتی نزدیک دارند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات امشب اعلام شود. به گفته مقام‌های فیلیپین، 1 قایق مسافربری با 251 سرنشین روز پنجشنبه در آب‌های طوفانی شرق این کشور غرق شد. تعداد تلفات این حادثه هنوز معلوم نیست و به گفته رسانه‌های محلی، نخستین عملیات امداد و نجات قایق‌ها و بالگردهایی که به منطقه حادثه اعزام شده بودند به دلیل هوای بد موفقیت چندانی نداشته است. به گفته گارد ساحلی، این قایق از شهر بندری رئال عازم جزیره پولیلو بوده و ظرفیت آن در حد مجاز بوده است. شماری از رسانه‌های محلی گزارش دادند برخی از مسافران نجات یافته و به ساحل منتقل شدند. حوادث دریایی در فیلیپین رایج است. به گزارش رسانه‌های استرالیا، راننده یک خودرو در ملبورن روز پنجشنبه با زیر گرفتن آبران چندین تن را زخمی کرد. بنابر گزارش‌ها در جریان این حادثه 19 تن مصدوم شدند که دست کم 12 نفر از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس از بازداشت راننده و 1 فرد دیگر خبر داده است. برخی از شاهدان به شبکه‌های محلی گفتند راننده به طور عمدی به سوی آبران حمله کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. ملبورن 2 شهر بزرگ استرالیا است. و ملک سلمان پادشاه عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره حمله هوایی حوثی‌ها به ریاض تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید در این گفتگو طرفین بر پاسخگویی ایران نسبت به حملات اخیر تاکید کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است به دنبال حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به کاخ علی یمامه در ریاض که به گفته این بیانیه با کمک سپاه پاسداران ایران انجام شد، دونالد ترامپ با پادشاه عربستان ابراز همبستگی کرده است. این در حالی است که مقام‌های ایران از جمله وزیر دفاع هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه با همین خبری که همین الان شنیدید، به دنبال حمله موشکی به ریاض پایتخت عربستان، پادشاه این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کردن. عربستان میگوید این موشک را که روز سه‌شنبه از طرف یمن شلیک شد پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز چهارشنبه درباره حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به ریاض تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. گفتگویی که به گفته کاخ سفید محور اصلی آن اهمیت پاسخگو کردن ایران در این باره بوده است. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض منهدم کرده است. عربستان این موشک را ایرانی حوثی توصیف کرده بود. کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته است که حمله اخیر با کمک و حمایت سپاه پاسداران ایران انجام شده است و دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان با او در این باره ابراز همبستگی کرده است. گفته شده است ملک سلمان در این گفتگوی تلفنی آخرین اطلاعات در مورد این حمله موشکی و همچنین برنامه عربستان برای بهبود وضعیت انسانی در یمن را به اطلاع دونالد ترامپ رسانده است. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ و ملک سلمان همچنین درباره آغاز یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن توافق کردند. کاخ سفید همچنین میگوید رهبران دو کشور بر اهمیت اقدام از طریق سازمان ملل متحد برای پاسخگو کردن ایران به دلیل آنچه نقض مکرر قوانین بین المللی خواندند با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. به دنبال حمله موشکی روز سه‌شنبه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز گفته بود که حمله موشکی تازه به ریاض حاوی تمام نشانه‌های حملات قبلی است که به گفته او با کمک سلاح‌های تامین شده توسط ایران انجام شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با نمایش بقایای یک موشک ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرده و خواستار اقدام جامعه جهانی در این باره شده بود. مقام‌های مختلف ایران از جمله وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد کردند. عربستان سعودی در پی شورش حوثی‌ها علیه رئیس جمهوری یمن عبدالرب و منصور هادی ائتلافی برای بازگرداندن قدرت به آقای هادی تشکیل داده است. بیش از 10,000 نفر در جریان درگیری‌های 3 سال گذشته در یمن کشته شدند و آنطور که سازمان ملل می‌گوید این کشور در آستانه بدترین قحطی معاصر و شدیدترین همه‌گیری بیماری وبا قرار دارد.
در حالی که شاخص آلودگی هوای تهران روزهای چهارشنبه و بامداد پنجشنبه به وضعیت قرمز یا اضطرار رسید، به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، هوای شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان حتی از هوای پایتخت آلوده ترند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست ساکن تهران ابتدا درباره چگونگی وضعیت جویا شده.
متاسفانه این شهرهای بزرگ الان یه حالت ایستایی دارن، یعنی اینکه نه بادی میاد، نه بارانی، نه برفی، نه تگرگی. باد که خب از همه مهمتره. این حالت ایستایی یک حالتی به نام اینورژن یا وارونگی رو ایجاد کرده. وارونگی شرایطی است که این دود و دمی که ما درست میکنیم از اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها، اینا چون سبک‌تر از هواست میره بالا و وقتی رفت بالا ما انتظار داریم که یه بادی بیاد اینها رو از فراز شهرها ببره، پخش بکنه، پراکنده بکنه. ولی اگر یه جبهه هوای سرد از کوهستان های مشرف به تهران بره روی این جبهه هوای آلوده رو بگیره، دیگه اونجا اینها میمونن بر فراز شهرها و بر میگردن پایین. مکانیزمشو من برای خانمای خانه‌دار به صورت یک دمکنی تعریف میکنم، درست مثل اون دمکنی که شما روی برنج میگذارید. این بخارهای حاصل از سوختن اون اجاق زیر ایدی، اینا میخوان برن بالا ولی دمکنی نمیذاره و مجددا بر میگرده و برنج رو میپزه. خب یه همچی شرایطی در یه وسعت زیاد در فراز تهران یا شهرهای دیگه اتفاق میفته و اون هوای آلوده مفر پیدا نمیکنه، فرار نمیتونه بکنه و همونجا میمونه و بر میگرده به پایین که این رو بهش وارونگی میگن. بسیار حالت خطرناکی است و راهشان این است که الان در تهران زوج و فرد کردن از منزل، یعنی شما اتومبیلتون رو از گاراژ هم نمیتونید ببرید. شرایط بسیار وخیم هست، دبستان‌ها دبیرستان‌ها تعطیل هستند، بسیاری از مردم دچار اختلالات تنفسی هستند. بنده دیدم اتوبوس‌های مجهز به تکنیک‌های بهداشتی و نیز یه وسایلی مثل آمبولانس و غیره سر چهارراه‌ها هستند که مردم تنفس میدن، اکسیژن میدن. اون چیزی که از ما دریق شده در اثر آلودگی هوا به مردم برمیگردن.
آقای کرم، خودروها و نوع سوخت همواره از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شمرده شدن. اکنون هم شما اشاره کردین که گویا جاهای تنفس کمکی میدن، ولی با توجه به اینکه این دو عامل در سالهای گذشته هم به عنوان دلایل عمده آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده شده بود، در مورد ملاحظات و اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا در کشور چه میتوان گفت؟
ملاحظات همین شما صحیح فهمیدید. تخمین زده میشه که 85% آلایندگی ها و آلودگی ها در شهرها در اثر این وسایل نقلیه است و یا وسایل متحرک، یعنی اتومبیل و موتورسیکلت و اینها باشه. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که حدود 30% از صنایع ایران اطراف تهران جاسازی شدن و اونها هم اضافه میکنن. در زمینه سوخت، بله ما سوخت یورو 5 و یورو 6 رو نداریم، ولی بسیاری از پالایشگاه‌های ما سوخت یورو 4 رو ایجاد میکنن. آنچه که به عنوان یه نقص بزرگ میدونم کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی اتومبیل هاست. ببینید در اروپا اگر شما یه اتومبیلی رو برای 2 سال بخرید، 2 سال اول معاینه فنی نداره، برای اینکه به طور تقریبا کامل از کارخونه میاد بیرون، ولی بعد از 2 سال هر سال شما باید برید معاینه فنی بدید. ما در ایران به خاطر کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی اتومبیلی که از کارخانه میاد بیرون تا 5 سال از معاینه فنی معافه. سابقا 3 سال بود، الان شده 5 سال. و بعد اون وقت هم معاینه فنی به طور کامل انجام نمیشه. در نتیجه دود دم این اتومبیل ها فزاینده است. ما دیدیم اتوبوس های شرکت واحد که مقدار زیادی دود تولید میکنن و شما گم میشید در دود پشت این اتومبیل ها، ولی متاسفانه اقدامی انجام نمیشه.
با توجه به زمین لرزه دیشب استانهای تهران و البرز و آلودگی شدید هوا در شماری از شهرهای کشور، با ما تماس بگیرید و از مشاهدات و تجربیات خودتون صحبت کنید. با هم بشنویم چند از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
جناب مقام جمهوری اسلامی، از این که شما گفتیم باد بیاد و این آلودگی هوا برطرف بشه، خب کار راحت‌تری هم هست عزیزم. بشین زیر درخت زردالو، باد میاد یه زردالو میفته تو دهنت، دیگه بلند نشو بچینش. این باد خیلی کار از دستش میاد. زلزله کردستان چی شد؟ مسئله موشکی چی شد؟ مسئله هسته‌ایتون چی شد؟ برجامتون چی شد؟ همه اینها رو مردم گذاشتن کنار، الان دارن فقط نگاه میکنن به این مسئله لاریجانی ها. خب معلومه اینا همشون با همدیگه یک کاسه بودن و دزد بودن. این که چیز جدیدی نیستش که. حقوق ملت کجا؟ صندوق بازنشستگان، مسئله تامین اجتماعی، تمام اینها رو شما فراموش کردید، بعد انگشتتون رو گذاشتید روی احمدی نژاد لاریجانی. اینا با همن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.